عملکرد تاباورانه را داشته باشد، به عقیده حقیر دو تا راه داریم، یعنی از دو تا مسیر میتونیم تاباور بشیم.
خب
هدف اول این که اشتغال رو حفظ بکنیم، هدف دوم این که تولید رو حفظ بکنیم، و دوتاش هم با هم شدنی نیست. چرا؟ چون شما برای اینکه اشتغال رو حفظ بکنید ناچارید یک کمی از بهره‌وری بزنید که تعداد بیشتری آدم استخدام بکنید همون میزان تولید رو بکنن، چون کشش بازار که دست ما نیست، کشش بازار به اندازه اقتصاد ملی ارتباط داره.
خب
اگر نه میگه آقا من فقط میخوام که شرکتم زنده بمونه و بتونم تولیدم رو حفظ بکنم، وقت احتمالاً ناچار یه مقداری از هزینه‌هات رو کم بکنی، قسمت قابل توجه از اون یه مقداری هم میشه اخراج نیروی کاره. اول باید تکلیف رو روشن کنیم که امروز که ما به عنوان یک بنگاه اقتصادی در این عرصه نبرد اقتصادی و نبرد نظامی که کشور درگیرش هست، وظیفه ما کدومی که از این هست؟ اینی که اشتغال رو حفظ کنیم ولو به قیمت این که نتونیم بهره ور تولید کنیم، یا اینکه نه الان از این فرصت استفاده کنیم که شرکت رو بهره ورش بکنیم، تولیدمون رو بتونیم نگه داریم، حالا اگه نتونستیم نیروی کارمون رو نگه داریم دیگه وظیفه ما نیست، وظیفه دولته. اول تکلیف اینو باید روشن کنیم. نظر شخصی بنده همواره این بوده که امروز در این بزنگاه ویژه اولویت مطلق در بخش خصوصی حفظ اشتغال، نه حفظ بهره‌وری.
یعنی حتی با تولید بیکیفیت؟
نه بیکیفیت، تولید کم بهره‌ور، یعنی با هزینه تمام شده بالا. خب ببین شما میتونید طبق استانداردهای یک شرکت مثلا کلاس جهانی، مثلا فرض فرمایید 100 واحد نساجی رو 20 کارگر تولید بکنید. این یه چیزیه که مثلا الان در ژاپن مثلا در چین داره تولید میشه. اما در ابتدا یک اعتراض معیشتی بطن جامعه بود. حاکمیت هم باهاش مسئله ای نداشت. مثلا پذیرفتن، شورای گفتگو گذاشتن، رفت جلو. این هنوز پارسال بود. هنوز انقدر فشار اقتصادی نیامده بود. هنوز سنگه هرمز به این شکل در نیامده بود. ما به عنوان فعال بخش خصوصی، جبهه جنگمون امروز موقتاً تا وقتی این مسئله از سر کشور رفع بشه اینه که تا به هر قیمتی که شده فقط اشتغال رو حفظ بکنیم، به هر قیمتی که
بسیار خوب
شده. خب حالا چطوری میشه؟ اینا راه داره، اینا رو میتونیم به جوش صحبت کنیم.
متشکرم آقای جلیلی، براتون عرضی موفقیت میکنم. خداحافظ تون باشه.
زنده باشید. متشکرم.
آقای عباس‌زاده، در قالب جنبندی اگر ناگفته ای هست، اگر با صحبت آقای جلیلی موافقید بفرمایید که چه شرایطی میشه این کارو کرد.
بله کاملا موافقم با صحبت های دکتر. ببینید من فکر میکنم امروز شرایطی که باید بتونیم اشتغال رو برای جامعه اول نگه داریم. ببینید ما امروز اگه اشتغال نشته باشیم، هر چقدر جنس ارزون بریزیم تو قفسه های مردم، امکان خریدشون نیست توی فروشگاه ها. و تبعات اجتماعی بیکاری امروز به شدت بدتر از اقتصادیش خواهد شد. ببینید من فقط بازم اینو میگم، من از دولت و مسئولینش خواهش میکنم به بخش خصوصی اعتماد کنن، بذارن کارشونو بکنن. امروز ما برای وارد کردن محصول مثلا مواد اولیه‌ای که نیاز داریم، نمیدونم مطلع هستید یا نه، طی یکی دو سال گذشته انواع و اقسام قوانین اضافه شده به وضعیت کشور. مثلا امروز اومدن یه سیستم بهینه‌سازی رو در واردات مواد اولیه گذاشتن. اول سال میان میگن آقا مثلا محصولات پنبه امسال اجازه داره 10 میلیون دلار وارد بکنه. مثل ثبت نام ماشینش کردن آقای روزبهانی، 12 شب سایتشون باز میشه. خب
بله.
ساعت 12:10 این 10 میلیون دلار توسط منی که خب بهتر مطلعم پر میشه. ما واقعی دیگه نه. من الان واحد دارم با 250 تا کارگر، نمیتونه مواد اولیه تنها صادر کننده جوراب کشوره. امروز نمیتونه 3 کانتینر مواد اولیه برای خودش بیاره، 250 تا کارگر رو نیگر داره. من الان باورتون نمیشه، یک هفته است به دفتر نساجی مراجعه میکنم، بنده خدا میگن آقا نمیتونیم، بالا دستی ها بستن. میگن خب آقا راه پیدا کنید. اگر اینها اعتماد کنن به بخش خصوصی، من به شما قول میدم ما از این بحران هم رد میشیم، با افتخارم رد میشیم، صنایعمون هم نگر میداریم. اون ثروتی که الان خوابیده ما نمیتونیم ازش استفاده بکنیم خیلی به درد ما نمیخورد. ببینید اگر ما گاز ارزون به پتروشیمی میدادیم، اون پتروشیمی صادرات میکرد، نفعش رو چینیه میبرد، ما نمیبردیم. امروز ای کاش این مواد داخل کشورمون بمونه، ما اینو بهینه سازی کنیم، به جای اینکه خام پتروشیمی صادر بکنیم، ما پتانسیل آقای روزبهانی سالانه هزاران تن تولید منسوجات پلی‌استری از پتروشیمیمون بگیریم و تولید کنیم، پارچه‌شو بفروشیم عوض مثلا کیلویی 2 دلار بفروشیمش کیلویی 10 دلار، اون ثروت به ما میرسه.
متشکرم،
خیلی ممنونم.
ممنونم آقای محمد عباس‌زاده، نایب رئیس محترم اتحادیه کشباف و جوراب ایران، عضو محترم کمیسیون بیمه و مالیات اتاق اصناف تهران، از اینکه مهمان ما بودید سپاسگزارم.
می‌خوام منم ممنونم از شما.
سلامت باشید. از شما هم متشکرم که برنامه تراز گوش کردید. به اتفاق دیگر همکارانم آقای حسین روزبهانی تهیه کننده، سرکار خانم عیسی‌زاده صدا بردار و سرکار خانم مقدم مسئول هماهنگی، از حضورتون مرخص بشیم. خداحافظ.
رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
گفتگو با کارآفرینان، صنعتگران و تولید کنندگان، بررسی مانع ها و راهکارها، آینده ای روشن برای صنعت، تکاپوی صنعت.
به نام خداوند بزرگ و رحمتگر و مهربان، سلام میکنم به همه شما دوستان عزیز، شنوندگان محترم و ارجمند. وقت عالی به خیر، هر جایی که هستید تندرست باشید و سلامت. سپاسگزارم، ممنونم که این ایستگاه رادیویی رو برای شنیدن انتخاب کردید. با شما شنوندگان محترم و ارجمند هستیم در این نوبت برنامه و امیدوارم که شما هم با ما بمانید در تکاپوی صنعت. آقای دکتر محسن مختاری، مشاور سرمایه گذاری و توسعه کسب و کار، مهمان من هستند در استودیو. سلام میکنم به شما، خیلی خوش آمدید.
منم سلام عرض میکنم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز، در خدمتون هستم.
خیلی متشکرم. و جناب آقای محسن عسکری پیکانی، مدیر عامل محترم در استودیو با من هستند، به شما هم سلام میکنم آقای عسکری و خوش آمد میگم.
عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما همکاران محترم و شنوندگان عزیز.
سپاسگزارم، ممنونم. آقای عسکری، از شرکتتون به ما بگید.
یه شرکت دانش بنیان تولیدی، کارش تولید انواع سیم جوش ها و صفحات جوشکاری شده ضد سایش هستش. شرکت تأسیس سال 88 هستش. سال 95-96 وارد عرصه تولید شده. هر آنچه که تولید میکنه حاصل ایجاد دانش فنی توسط جوانان تحصیل کرده این مرز و بوم هستش و افتخار داریم عنوان بکنیم تقریبا در حالت محصولات ضد سایش تونستیم پیشرفت‌های خوبی رو حاصل کنیم و کشور رو نزدیک کنیم به اینکه بتونه خودکفا بشه. میانگین سنی دوستانی که در شرکت در قسمت تحقیق و توسعه منو کمک میکنن، در واقع شاید بهتون بگم زیر 30 سال هستش و مسنشون من محسوب میشم.
چند سالتونه؟
بنده نزدیک به 35 سالمه و دکترای مهندسی مواد و متالورژی دارم و دوستانی هم که در آرندی در واقع به من کمک میکنن در قسمت توسعه محصولات هم اکثرا یا دانشجوی خود من بودن یا دوستانی هستن که در واقع در رشته مهندسی مواد و متالورژی جز دانشمندان برتر دنیا به شاید هم بشیم بتونیم بگیم گمنام هستن، چون که ما نمیتوانیم خیلی چیزها رو منتشر کنیم چون کار تولیدی است و آنچه که الان داریم تولید و عرضه میکنیم قابلیت رقابت داره با بهترین های دنیا. خدا رو شکر در واقع برند هم جا افتاده داخل کشور، چون ما نزدیک به 5-6 سال هستش داریم تلاش میکنیم که این تولید رو صنعتی کنیم و عرضه به بازار بکنیم و خدا رو شکر برند شناخته شده از صنایع مختلف رو داریم باشون همکاری میکنیم و این مسیر به یاری خدا به کمک صنایع و استقبال دوستان در استفاده از محصول داخلی انشالله روز به روز پرفروختر بشه.
انشالله واقعا از صمیم قلب آرزو میکنم که چنین اتفاقی بیفته برای شما و مجموعه همکارانتون. 88 که شرکت تأسیس شده، شما فکر کنم مثلا کنکوری بودین.
بنده ورودی سال 83 به دانشگاه صنعتی اصفهانم.
83
سه. و فوق لیسانس.
35 سالتون
بعضش جهشیه حتما اینجوری نیستش که من تو کلیه دوره‌های تحصیلیم جز افراد برتر بودم، بعضیش به صورت جهشیه اینجوری نبوده پیش بسته بریم هر کدوم ها که میشده دوتا یکی رفتیم
بالا. بسیار عالی،
سلامت بشه
آقای مختاری. خدمت شما
ما لذت بردیم از شرکت دوستان، برام جالب بیشتر بدونم که چه کارهایی کردن تو این حوزه و چه مسائلی دارن، چون منم رشته لیسانس هم رشته ایشونه. اتفاقا تو حوزه نانو هم خیلی کار کردم، کارگزار ستاد نانو هم بودیم یه 12 سالی. دوست داریم بشنویم تا کمک از دستون بر بیاد در خدمتشون باشیم.
خب یه مقداری از شرکت به ما بگین و از حالا فرصت ها که استفاده شدن، چالش هایی که وجود داشته و چالش هایی که وجود داره.
عرض کنم خدمتتون که کلن کار تولیدی در داخل کشور چالش های پیچیده‌ای داره، حالا از هر نوع تولیدی که باشه. خیلی صبر، استقامت و پایداری در مسیر رو میطلبه و به خصوص اگر محصولی که تولید میشه شرایط خاص دانشی رو داشته باشه. ما مشکلات متعددی داشتیم و داریم و زیاد هم باور کنید واقعیت رو میگم امید نداریم به حلش، چون بر میگرده به سیاستگذاری ها و مدیریت این سیاستگذاری ها. اولین نکته این هستش که درست ما دانش فنی رو داریم، درست کارخونه تبدیل به تولید کارخونه صنعتی و تولید صنعتی شده، ولی به هر حال وابستگی هایی دارد، نیاز دارد یه سری مواد رو وارد بکنه. 100% آنچه که به عنوان ماده اولیه ما استفاده میکنیم داخل کشور تولید نمیشه و یافت نمیشه. ما نزدیک به 30 پودر مختلف استفاده میکنیم، چون سیمجوشایی که ما تولید میکنیم به صورت توپودری هستش اصطلاحاً، که واژه انگلیسیش میشه فلاکس گولد ویلدینگ وایر، سیمهای جوش توپودری، مخلوط از پودر که تزریق میشه به تسمه‌ای که حالت یو گرفته و فرایند ثانویش رو طی میکنه، به قطر میرسه، بسته‌بندی میشه و تحویل داده میشه. خب تو این مسیر یه سری چیزها، قطعات یدکی، یه سری موادی که مصرف میشه به صورت ماده اولیه داخل کشور نیست، قاعدتا باید وارد بشه. سیاست هایی که در واردات هست، تخصیص ارزهایی که اتفاق میفته، زمان بندی ها خیلی شرکت های تولیدی مثل ما رو با چالش مواجه میکنه. تقریبا میشه گفتش سالیان 5-6 سالی که الان من درگیرم به عنوان وارد کننده ماده اولیه، هر سال تلاش کردیم که صدا رو برسونیم، مسئولین مختلف، برنامه های مختلف، ولی متاسفانه حل نمی شود و بعضا چالش هاش بدتر میشه به جای اینکه بهتر بشه.
ببینید دارید کلیگویی میکنید.
ببینید مثلا زمان تخصیص ارز برای ثبت سفارش شرکت خیلی طول میکشه. خب این باعث میشه که مثلا از لحظه‌ای که شما اراده میکنید به اینکه یک ماده ای رو واردات کنید، چون نیاز دارید برای تولیدتون، تا برسه به دست شما زیر 8 ماه 9 ماه نباشد. این مفهومش اینه که سرمایه در گردش بالایی نیاز دارید، چون خب بالاخره یه سری پدیده های پیش بینی نشده هم در کشور اتفاق میفته. شما حتما باید یک انبار مواد اولیه داشته باشید. این یعنی اینکه سرمایه شما یه گوشه خابیده و حتما هم باید یک حجمی از ماده اولیه رو در انبارتون داشته باشید که کارخونه خط تولید پیوسته داشته باشه، بنا به مسائلی دچار مشکل نشه. حجم بالایی از در واقع سرمایه در گردش رو نیاز داره. هر چقدر این فرآیند تسریع بشه، مفهومش اینه که انبارداری ما کمتر میشه. انبارداری کمتر یعنی سرمایه در گردش کمتر، یعنی قیمت تمام شده پایین تر. اینا خیلی مهمه که خب ما بالاخره محصول تولید میکنیم، کیفیت داره، قابلیت داره، ولی بهتر هست که ارزونتر تولید داخله، بهتر ارزونتر برسه دست مصرف کننده.
یه سوال بپرسم، قیمت شما با مشابه خارجی چقدر اختلاف داره؟
ببینید تو بعضی از محصول ها بهتون بگم نزدیک به 1/5 قیمت ما، چنین میتواند اگر مدیریت های سعی اتفاق بیفته حتی این فاصله هم بیشتر بشود. و از طرفی هم
اون که کمترین اختلاف رو با قیمت محصول مشابه خارجی داره چقدره؟
میشه گفتش نزدیک به 20% پایین تر از خارجی داره.
20%
بیشتر دیگه نمیشه، چون وابستگی به ماده اولیه پیدا میکنه. عرض کردم خدمتون بازدهی در واقع شرکت بنا به مسائلی که اتفاق میفته میفته و این باعث میشه که هزینه های تمام شده بره بالا. همین بحث تخصیص ارز، همین بحث قطعی‌های برق، همین بحث تعطیلی های گاه و بیگاه، اینا همه دوستان همیشه به من میگفتن که در ایران انرژی ارزان است. میگفتم آره ارزان است، اما بهره‌وری پایین است. هم بهره‌وری از نیروی کار که دوستان میگن ارزان است در کشورهای ایکس و وای و زد بالاست، ما بهره‌وریمون در کشور پایینه، هم از انرژی، هم از نیروی انسانی، هم از مسیر تولید. همون مسیر تولید یکیش هم تأمین ماده اولیه است و همون انبارداری. یعنی شما یک فضایی باید داشته باشی که این فضا خودش هزینه است. شما باید محصولات انباری رو از مواد اولیه داشته باشی که باز این خودش در واقع هزینه است. شما باید انباری هم داشته، مسیری هم داشته باشید برای واردات‌های بعدیتون که باز این هم هزینه است. اینا هر کدوم مدیریت بشه مفهومش اینه که در واقع هزینه‌های شرکت‌های تولیدی پایین میاد، مفهومش اینه که بهره‌وری بالاتر میره، مفهومش این هستش که مصرف کننده میتواند ارزان‌تر یک محصول داخلی رو استفاده بکنه. خب بعضی وقتا دوستان میگن که چرا فلان ماده‌ای که در کشور تولید میشود، آنچه که خودمون در واقع به عنوان یک تجربه، یک مدیر یا غیره یا کسایی که دوره گذروندن استفاده کنیم، آنچه که نمیتوانیم و تلاش میکنیم مشورت بگیریم، کمک بگیریم از دوستانی که در واقع تو این زمینه ها هستن و میرسونن. ولی باز مشورت و کمکشون بنا به مسائلی خارج از کنترل ما میشه. علتش هم این هستش که من همیشه به دوستان میگم من برنامه ریزی شرکت رو میخوام انجام بدم، این برنامه ریزی رو کاغذ بلند مدت نمیشود.
خب به نظرتون همه جای دنیا همین یا ما فقط اینجوری؟
ببینید من قسمتی از تحصیلاتم رو خارج از ایران بودم، قسمتی هم مجبور شدم به دلیل مسائل اقتصادی در شرکت‌های کار بکنم. ما متاسفانه خیلی وخیمیم، نمیگم در کشورهای دیگه هم نیست، هست، ولی تلاش میکنن، کنترل میکنن، مدیریت میکنن، اون سعی میکنن به حداقل برسونن پیش بینی نشده ها رو، عدم مدیریت ها رو. ما تو کشور نه به راحتی، حالا من واقعا دلخورم از این که خیلی راحت روزا رو تعطیل میکنن، خیلی راحت
نه.
و این ضرر میزنه، من دارم حقوق میدم، دارم نه. اجاره میدم، دارم انواع اقسام هزینه ها رو میدم و اگر شما تعطیل میکنید کارگر من و نیروی من اگه میاد من بعد اضافه کاری بدم
نه.
اینها همه خب بیمه رو میگیره، اصلا مگه تعطیلات میکنه تعطیل میشود بیمه اینا رو حساب میکنه؟
نه میخوام بگم که این مسائل که خب همه جا هست
اتفاقا نه نه اینجوری نیست. من در کشورهای دیگه بودم، عرض کردم خدمتتون تمام اینها در واقع کنترل میشه، نظام های صنفی دارن تولید کنن.
خب نه حاشیه سود هم انقدر بالا نیست تو کشور دیگه، من نمیخوام دفاع کنم.
حاشیه سود هم اتفاقا خوبه. من در یک شرکتی در استرالیا کار میکردم، درسته که تموم شده بالا در میومد، ولی فروششون هم چون تکنولوژی بود بالا بود. چرا؟ چون با دنیا در ارتباط بودن، صادراتشون به راحت انجام میشد، انتقال پولشون به راحتی انجام میشد.
خب مسئله که داریم خب اصلا نه نه,
نه همه مسئله است. ببین
قبول داریم نه که ما تو این ساختار داریم زندگی میکنیم دیگه، یعنی
خب این همه اینا رو با هم ببینیم دیگه. روز با بهتر بشه، نه بعد بهتر بشه.
کاملا موافقم با شما. بله
بحث من اینه، این ساختار رو سال به سال بعد بهبود درش ایجاد کنن، بحث منابع انرژی رو بهتر کنن، بحث تخصیص ارز رو بهتر کنن، بحث این عدم پیشبینی ها رو کمتر بکنن نه بیشتر. اینها همه برای یک شرکت تولیدی که در بتونم اینجوری بتونم در ابتدای مسیرشه خیلی سخته.
بله.
برای تا یک شرکتی که به اون بالندگی رسیده، به اون جایگاه رسیده و اینا همش تزلزله. بله. از نظر اقتصادی و مالی. و من درخواست میکنم که هیچ جوره توجیه نشود، یعنی درخواست میکنم که قیاس نشود، توجیه
نه
نشود،
اصلا بس توجیه نیست
و تلاش بشود که بهتر بشود. میبینید؟
بله.
تلاش بشود. بله تعطیلیایی که اتفاق میفته بنا به هر مسئله‌ای که هست برای یک شرکت تولیدی واقعا مضره. قطعی برقای بدون هماهنگی، ببینید حتی اگر به ما
کس ممکن این داستان
کنه.
نیست آقای دکتر،
علاوه بر بیکار شدن، خراب شدن دستگاه ها در قطعات برقی بداری که اون قطعات اکثرا گیر نمیاد و بعد واردات بشه، خیلی سخت میگذره به ماها. ما خیلی چیزایی از کشور رو درک میکنیم ولی عدم هماهنگی ها، عدم سرعت دادن ها، عدم پیشبینی پذیری ها خیلی به یک شرکت بله. تولید سخت میگذرن بی تعارف. از دوستانی که من رو
چه کنیم؟ نه من سوال ما اینجاست،
من فقط این رو هم بگم بعد چه کنیمش رو بگم. دوستانی که با من صحبت میکنن اگر میخوان کارخونه تولیدی بزنن، من تولید کننده میگم نکنید این کارو. این
خب چرا جمع نمیکنید؟
این خیلی بده.
چرا جمع نمیکنید؟
ما یه بار میخواستیم جمع کنیم به یک کشوری بریم، یه سری مسائلی پیش اومد. اتفاقا
بنده ببخشید من قصه سریع میگم، میخوام برسیم به جایی.
منم خیلی راحت دارم میگم. ببینید بنده به عنوان یک تحصیل کرده که اکثر هزینه های این تحصیل رو مردم ایران از جیبشون دادن، فکر میکنم تا اینجا این دینم رو به این کشور ادا کردم. اومدم یک کارفرمایی شدم، یک دانش فنی رو ایجاد کردم. نه تنها دارم میگم ایجاد کردم، من نبودم، یه تیم بوده بله. یک مجموعه بوده بله. یک سری دوستان بودن از کارگر ساده گرفته تا تحصیل کرده ها. ببینید فکر میکنم دینم به کشور ادا شده و واقعا من خواستم در یکی از کشورهای همسایه که من اگر به شما بگم میزان حمایت هاشون رو از
بله.
در واقع کار ما واقعا توش میمونید. حالا اینجا جاش نیست، نمیخوام راجبش صحبت بکنم، ولی خب دستگاه رو میخواستیم از ایران ببریم، با موانعی روبرو شد که حالا مثلا نمیخوام راجبش صحبت کنم، خودمونم میخواستیم از کشور بریم، باز با موانعی روبرو شد.
این که فکر میکنم هیچ کدوم ماها در واقع دنبال این باشیم که بگیم آقا یه نفر جمع بکن از این مملکت بره، کشورمونه.
دقیقاً.
چه خوشمون بیاد چه بدمون بیاد که دیگری آیا با من هم عقیده هست، هم راستا هست بله. یا نیست، کشورمونه و یه کشوریه که هم دوستش داریم، هم تاریخ داره، هم تمدن داره، هم در واقع همه اینها رو کنار هم دیگه داره و هم یه سری جوان داره که دارن واسه این کشور تلاش میکنن، جون میکنن. اتفاقا من موافق این نیستم و فکرم نمی کنم که آقای مختاری همچنین دیدگاهی رو داشته باشن و اون حمایت هایی هم که شما میگید همه ماها شنیدیمش، که مثلا من میتونم حدس بزنم که مقصد شما احیانا عمان بوده، یعنی
نه
یا قطر بوده، مثلا
ترکیه،
ترکیه بوده. خب این که این اتفاق میفته اصلا چیز جذابی واسه هیچ کدوم ماها نیست. بلد. اینو کاملا در واقع قبول دارم و میپذیرم حرف شما رو و اصلا نباید به این سمت و سوما حرکت بکنیم. اگر اون خانم یا امثال اون تفکر مشکل دارند با دیگران، اونها رها کنن برن. یعنی این رو من بی‌تعارف خیلی صریح میگمش. و نکتم چیه؟ نکتم اینه که خب این شرایط وجود داره و احیانا مثلا آقای مختاری، کسانی مثل آقای عسکری پیکانی، کسان دیگر و خیلی از مردم این سرزمین، خیلی از ماها شاکی هستیم از این که در واقع داریم غیر عادی زندگی میکنیم به نسبت جاهای دیگه دنیا. و اون بزرگواری که یه روزی برگشت گفت آقا ما این شکلی انتخاب کردیم زندگی بکنیم، وزیر اسبق امور خارجه که در واقع به لحاظ دانش سیاسی من ارادت به ایشون دارم، معتقدم که نه، در واقع حتی اگر انتخاب کردیم باید میرفتیم به سمت این که بهبود بدیم شرایط رو.
بله.
توی این من هیچ بحثی ندارم و هیچ بحثی نمی کنم. این که الان چه باید بکنیم تا شرایط عادی بشه، این به نظرم مهمترین پرسشی که باید جواب برسه.
اصلا مسئله همینه. من علتی که از اون بحث شروع کردیم اینا کنین،
من فکر می‌کنم
جامعه در زندگی ما داریم توی جامعه زندگی می‌کنیم، میدونیم تحریم یعنی چی، میدونیم نرخ ارز یعنی چی، میدونیم تورم یعنی چی، ولی میخوام بگم فقط وقتی وارد یک مباحثه میشیم فقط اون قسمتی که آسیب میزنه بهمون رو داریم تحلیل میکنیم، باید همه جوانب رو ببینیم. درسته؟ علتی که من اینو عرض کردم همینه. ناکنین حالا خوب یا بد، بسیار بسیار قوانین ضعیفی داریم تو مالکیت منوی، تو حمایت از صادرات و و همه اینها فرصت هم داره توش. راحت میتونم یه کاری از دیگران کپی کنم، خوب یا بد بماند. خب خیلی راحت میتونم یه کالایی رو بدون گرفتن خیلی از مجوزا صادر کنم. قوانین به شدت واردات محور داریم، برعکس اینکه باید ما توسعه صادرات میخوایم بدیم. این خب نقطه قوتی داره، ضعف هم داره. قوتش، ضعفش اینه که کار بازرگانی توجیهش بیشتر میشه تا کار
تولیدی. میخوام بگم اینا رو اصلا ما منکرش نیستیم، اما تو این جایی که نشستیم کلی فرصت بوده، این که من میتونم به قیمت خیلی مناسب تولید بکنم. درسته خب همونجور که شما فرمودید کارگر ارزون داریم، از اون طرف بهره‌وری کارگر اونم پایین، این کسی منکره، ولی اون نقطه تعادل کجاست که باعث شده من دووم بیارم؟ اصلا همه اینا اشتباه، همه اینا غلط داره میره جلو. من اصلا نمیتونم یک روز از خانوادم دور باشم، اصلا به خاطر این موندم. میخوام بگم که ما تو این اتمسفر داریم زندگی میکنیم، حالا یه سری مسائل داریم چجوری میشه حلش کرد، یا بعضی اصلا مسئله نیست، فقط میگیم که تعداد مسائلمون رو زیاد کنیم. بگیم تو فشار جسارتا اشاره به شما نیست، پام میگم که برسیم به اونجایی که میگیم من این مسئله رو دارم، این مسئله چجوری حل کنیم که تجربیات شما به درد 20 تا دیگه‌ای که تازه شروع کردن بخوره.
برسیم به اون نقطه دقیقا. که شما به دوستان تولید کننده تون پیشنهاد نکنین که آقا نیا سراغ تولید.
و منم این سوالا نپرسم که چرا اسپام نمیرسید.
خدمت شما ببینید، قبل از این که در واقع این که به گفتن راهکار برسیم، قبلش باید برسیم به این که چه کنیم که گوش بدهند.
اصلا فرض کنیم گوش شنوایی نیست.
نیست واقعا. خب ببینید چند تا مسئله ما در کشور داریم.
شما میگید فرض کنیم، آقای عسکری میگه کلا نیست.
آره اصلا من خیلی صادقانه دارم صحبت میکنم. ما در کشور انتخاب اعضا و مسئولیمون بر اساس شایستگی نیست. این واقعیته.
بله.
خب بر اساس دانش نیست، بر اساس تجربه نیست. من یک مثالی دارم، میگم دوستانی که در فلان وزارتخونه هستند اگر تونستن یک دونه سوپری سر کوچه رو اداره کنن، بقیه‌اش حالا راجبش صحبت میکنیم. ببینید من یه مشکلی که با شرکت‌های مشاور دارم اینه که میگم قبل از اینکه مشاوره بدید اول یه بار خودتون بکنید اون کارو.
بله.
من میگم بابا طرف میخواد تور ببره فلان کشور،
خودش سر رفته.
حتما خودش 10 بار رفته.
بله.
خب دوستانی به ما مشاوره میدن که اصلا نمیدونن تولید چیه. آقا شما بیا یه شرکت تولیدی بزن، یه 10 سال کار تولیدی بکن، بعد بیا یه شرکت مشاور بزن، بعد نوع گفتمانت با من تولید کننده خیلی عوض میشه. خب اصلا عوض میشه.
حالا خب مسئله همینه.
مدیرای کشور هم همین جوره. دقیقا. اگر مدیرای کشور که در جایگاه‌های مختلف و مسئولیت‌های مختلف قرار میگیرن، یک تجربه‌ای در اجرا داشته باشن در اون زمینه، نمیدونید چه اتفاقاتی که نمیافتد. اگر انتخاب بر اساس شایستگی و دانش باشه، وای که چه اتفاقی نمیافتد. و اگر با تغییر انتخاب‌ها مسیرها عوض نشود، وای که چه اتفاقاتی در تولید کشور نمیافتد. شما میگید چه جوری سر پا موندی؟ اصلا دید درستی نیست. سر پا موندن یه چیزه، اینکه شرکت جهانی بشه و در واقع اتفاقات عجیب غریبی در شرکت بیفته در طول جهانی مهمه. شما نگاه حداقلی رو عنوان میکنید، من نگاه حد اکثری. من خیلی دوست داشتم که این شرکت من خیلی بیشتر از این نیروی انسانی داشته باشه، خیلی بیشتر از این در حد ظرفیت تنازی تولید کنه و صادر کنه و همش ارزش افزوده این کشور بشه. خب خود حضرت آقای شهید فرمودن العلم سلطان، و این علم رو دو بچه‌های ما دارن، خدا رحمتشون کنه، این دانش رو بچه‌های ما دارن، اما پشتوانه‌های عملی رو بنا به خلل‌هایی که من گفتم ندارن. بنابراین مسائل به بنبست‌هایی می‌خوره. بله من یه شرکت دانش بنیانم که زنده موندم، رشد کردم، ولی این مفهومش این نیست که در واقع بایستی به حد اقل‌ها. بله من کار کردم، ولی شما نبودید که ببینید من 6 صبح تا 12 شب کار کردم، نبودید که ببینید به چه وضعی شرکت رو با دندون نگه داشتیم که مبادا دچار مشکل بشه. و همش رو هم به قول یکی از دوستان هیئت مدیره ما که من وقتی خیلی خسته می شدم و کم می آوردم، می گفت ببینید آقای دکتر به مو می رسه ولی پاره نمیشه. ان شاء الله خدا حفظشون کنه. آقای سفرنژاد کار خیر هم خیلی میکنه، الان رئیس اتحادیه چینی بلورن. عرض کنم خدمتتون ما نگاه حد اکثری داریم. من دنبال این نیستم که شرکتم زنده بمونه، دنبال این هستم که این جوانایی که پیشم کار میکنن زندگیشون بالنده باشه. دنبال این نیستم که جوانایی که پیش من کار میکنن با حداقل زندگی کنند. دنبال این نیستم که اینا علاوه بر اینکه پیش من کار میکنن وقتی تعطیل میشن برن سراغ کارهای ثانویه، چون فردا میاد پیش من دیگه جون نداره پیش من درست کار کنه، خواب سر کار. بهش میگم چرا خوابی؟ چون دیشب سر کار بوده. یعنی دوتا کار داره واسه اینکه معیشتو بگذرونه. نگاه شما اگر حداقل نیست، نگاه من حد اکثر نیست.
من اصلا کل دنیا رو توضیح بدم اینو.
من یه نکته‌ای بگم. کل دنیا رو دیدم و دیدم نه زندگی این نیست. خیلی راحت‌تر از اینه. کشوری که همه چیز دارد. آباد آباد. مردم بسیار خوب به گفته تمام.